أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مسئله ثالثه ای که
بحث در رابطه با هدیه قانونی هدیه دادن هم بر اساس سنتی میلاد همون لذت حساب میکنه. اگر فرض کنیم هدیه را بعد از اینکه خودم را صادر کرد قاضی بدهد بچید، اینم با اون رشوت
یه موارد فرق میکنه. اونها رو فکر کنید، خودتان میفهمید. مسئله ثالثه ای که باید مطرح بشود این است که فرمودن تعیین قاضی به ید کیه؟ از بین دو نفر مدعی و مدعا علی چه کسی باید قاضی رو تعیین بکند؟ فرمودن که اگر قاضی تحکیم باشه، خب بید هر دو نفره، چون که در قاضی تحکیم پنا به نظر کسانی که قبول دارن این مطلب را، نفوذ حکمش بستگی دارد به اختیار طرفین. یعنی تا زمانی که مدعی و مدعا علی به توافق فردی را به عنوان قاضی معین نکنند، حکم او بر هر دو نفر نفوذ ندارد. بنابراین باید هر دوتا با هم تصمیم بگیرند که چه کسی بین اونها قضاوت بکنه. و اما نسبت به قاضی منصوب، چه منصوب به نسب خاص و چه منصوب به نسب عام، می‌فرمایند که تعیین به ید مدعی است نه مدعا علی. دلیل چیه؟ دلیل اینه که مدعی ملزم است که دعوایش را اثبات بکنه. چون ملزمه که دعوای خودش را به اثبات برسانه، و از اون طرف هم مدعا علی که منکره نفی میکنه هر چی که بهش گفته شوه، این مدعی است که ادعا داره، پس این حق را دارد که بیاید و قاضی را برای خودش تعیین بکنه. و مدعا علیه هم حقی هیچ گونه مخالفت اینجا نداره و باید بپذیره. عرض کنم که اما نسبت به قاضی تحکیم که ما نپذیرفتیم، مثلا قاضی به نام قاضی تحکیم داشته باشیم و هیچ روایتی هم نبود که دلالت بر این مدعا کنه، فقط حرف بعضی از عده از فقها بود، و عرض کردیم که اگر شرایط رو دارا باشه منصوبه، اگر شرایط رو دارا نباشه منصوب نیست. وقت نفوذ و حکمش از کجا پیدا میشه؟ به صرف این که دو نفر برون یکی رو انتخاب بکنن که بیای قضاوت بکنه، این دلیل نمیشه که حکم نافذ شوه. فرض کنید زید و عمر با هم اختلاف کردن، بعد آمدن مشهدی حسن کلپز رو به عنوان قاضی انتخاب کردن. خب این مشهدی حسن نفوذ و حکمش از کجا شد؟ وقتی نه علم دارد نه کمال دارد، نه عرض کنم حضرت برای شما قضاوت بلده، نه هیچ. قاضی برای خودش شرایط داره و اون شرایط قبلا بحث کردیم. اگر چنانچی اون شرایط رو دارا باشه، فإنی قد جعلته علیکم حاکما، اگر اون شرایط رو دارا نباشه، خیر، حکومتی در کار نیست، قضاوتی در کار نیست. این تا اینجا. اما نسبت به قاضی منصوب، این اطلاقی که بیان شده این اطلاق غلطه که همیشه انتخاب دست مدعی باشه. ما اینجا باید قائل به تفصیل بشویم. به این بیان که یک وقت از طرف حکومت عادله و ولی امر عادل یک قاضی عادلی در بلد منصوب و نصب شده، خب برای چه مدعی برای خودش قاضی انتخاب بکنه؟ اگر بنا باشد که با نصب قاضی عادل از طرف حاکم عادل، حالا اون حاکم عادل امام معصوم باشد یا فقیه باشد، هر کی میخواد باشد، در اون بلد نصب شده، خب چرا وقتی مدعی علیه مدعا علیه اقامه دعوا میکنه چرا در محکمه او قاضی حاضر نشوه که برود یک کس دیگری را به عنوان قاضی انتخاب بکنه؟ قاضی هست، عادلم هست، شرایط قضاوت رو هم دارد، مورد قبول عموم هم هست، حاکم عادل اون بلاد هم او رو به عنوان قاضی نصب کرده است. خب می روند سراغ اون قاضی، اون قاضی هر فیصله‌ای که کرد هر دو می پذیره. این دیگه معنا نداره که یک قاضی در بلد باشد و هیچ گونه مشکلی هم نداشته باشد، بعد هر مدعی برای خودش برود قاضی انتخاب بکنه. خب شاید حکم اون قاضی که انتخاب میکنه نفوذ داشته باشه، اما صرف نفوذ در خیلی از موارد به درد نمیخوره. نفوذ عرض کنم حضور انور شما برای آدم های متدین و مؤمن خوبه. یک آدم با خدای مؤمن وقتی دید قاضی حکم میکنه و حکمش هم نافذه، خوب عمل میکنه. اما آدم هایی که متدین نیستن بدون نفوذ کرد دارد حکمش چه تأثیری دارد وقتی عمل نکنه؟ آیا اجرا هم لازم دارد یا ندارد؟ قاضی یک مسئله نفوذ حکم لازم داره که بیشتر مربوط می شود به مسائل عرض کنم زبر شما اخروی، یعنی آدم هایی که اهل تقوا هستن و همون بسنده می کنن. یک قوه اجرایی هم لازم داره که حق رو از غیر زی حق بگیره و به زی حق برگردانه، و این قاضی همون قاضی است که در بلد منصوب به قضاوته که حاکم از او حمایت میکنه، عرض کنم که مثلا والی از او حمایت میکنه، پلیس از او حمایت میکنه و میتواند اون حکمش را که شرعا نافذ است به زور هم به مدعی و مدعا علی بقبولانه و برای اونها اجرا بکنه. پس اگر در بلد قاضی منصوب وجود داشته باشه، خب معلومه به همون قاضی باید مراجعه بکنه. اگر در بلد دو قاضی است، سه قاضی است، خب هر قاضی مسلماً برای منطقه است، برای بخشی از این بلد است. و ببینید مدعی و مخصوصاً مدعی و بعدش مدعا علی در کجای اون منطقه زندگی مربوط کدام بخشه؟ بخش اون قاضی میشه، بخش اون قاضی میشه، و به همون مراجعه میکنه. چون در صورت غیر نیاز که دو قاضی نیست، در صورت نیاز دو قاضی و سه قاضی در یک بلده. اگر نیاز باشه خب تقسیم میشه کارها، نصف بلد مال این قاضی، نصف بلد مال اون قاضی و هاکذا، همونجور که الان هم میبینیم در قضات مرسوم. چنانچه در بلد قاضی نباشه یا قاضی جهر مرجعه که نمیتونه قاضی نصب بکنه، خب هر جا مرج میشه دیگه. حالا در قم 50 تا مرجع افتاده، هر مرجع یک قاضی نصب کنه، 50 قاضی میشه، وقت گلگل میری میشه. افغانستان که نیست که هر کس هر کاری دلش خواست بکنه. او فرضای نادره بگذارید کنار، بحث ما در رابطه با مسائلی است که اتفاق میفته و اتفاق افتاده. عرضم و جان برای شما، چنانچه حکومت عادله ای نیست و قاضی جور است، مربوط می شود به حکومت جور، یا حتی قاضی جور نیست، قاضی از طرف حکومت عادله برقرار شده، اما ما اطمینان به او نداریم، چون ما قاضی را عادل نمیدانیم یا ما قاضی را عالم نمیدانیم و او را فقیه نمیدانیم. خب در این صورت بله، بحث این است که باید مدعی و مدعا علی نزد شخصی که شرایط قضاوت رو داراست، و بعد در رابطه با صفات و آداب قاضی بحث خواهیم کرد، نزد او باید برون، نزد همچه شخصی برون و قضاوت بکنه. حالا اون شخص رو مدعی انتخاب بکند یا مدعا علی، این هم باز ما نمیتوانیم صد در صد تعیین بکنیم، چون مدعی زی حق است، یعنی مدعی است و ادعای حق دارد، پس ملزم حقش رو ثابت کنه. نه، گاهی اوقات مدعا علی میخواهد که از خودش دعوای مدعی را نفی بکنه، چون سبب بدنامی اوست، سبب عرض کنم که تذلیل اوست، تذلیل یعنی ذلتش، سبب عرض کنم تحقیر اوست. یک کسی جار میزنه که ایوه الناس فلانی یک لگر به مره خورده، بعد نمیره دعوام نمیکنه، پیش قاضی هم نمیره، قاضی هم انتخاب نمیکنه، و اینجا مدعاله بیشینه تا کوبر شکایت کنه، و مدعاله میخواد آبرویش حفظ بشود، میره پیش قاضی، قاضی خودش انتخاب میکنه، پیش اون قاضی شکایت میکنه که ایوه القاضی این آقای فلانی دعوا داره علیه من، شما او رو بکشونید اینجا تا اقامه دعوا بکنه. و مدعی هم حق ندارد که اونجا بگوید که من پیش این قاضی نمی آیم. پس ما نمی توانیم بگیم 100% تعیین قاضی بید مدعی است. این فرمایش مرحوم آقای خویی مورد اشکاله که می فرمایند 100% تعیین قاضی اگر منسوب باشد بید مدعی است. ممکنه یک موارد بید مدعی باشه، ممکنه یک موارد هم بید مدعا علی باشه. نداره روایت از اول عرض کردم، روایتی در کار نیست. عرض شود حضور انور شما، در صورتی هم که بید مدعی باشد، باز عرض ما این شد که قائل به تفصیل بشید، قاضی اگر بود از طرف حاکم با شرایطی که بعدا می آید و قبلا هم بعضش گفته شد، خب پیش همون قاضی، نبود وقت بحث نصب انتخاب پیش می آید. این یک نکته. و در صورتی که قاضی در بلد وجود نداشته باشه یا از طرف حکومت جائره باشه و بین متخاصمین تداعی باشه، دعوا نباشه. تداعی یعنی هر طرف مدعی و منکره، یک دعوایی را میفته که این طرف علیه اون آدم دعوا داره، اون طرف هم علیه این آدم دعوا داره، اینم منکر دعوای اونه، اون منکر دعوای اینه، اینه بهش میگن تداعی. توجه کردید یا نه؟ در این صورت خب مسلمن باید با توافق هم دیگر یک قاضی را انتخاب کنن، اگر قاضی منصوب نباشه در بلد، پیش اون قاضی برون و قضیه حل شود. این در رابطه با مسئله عرض کنم که ثالثه. مسئله رابعه، یک کسانی شهادتشان علیه کسانی قبول نیست. اینو دقت بکنید، شهادت ولد علیه والد، حتی له والدم قبول نیست، هم لهش هم علیهش. مثلا فرزند شهادت بدهد که پدرش ذی حقه، قبول نیست. شهادت بدهد که پدرش فلان کار رو باطل رو انجام داده، باز قبول نیست. و هاکذا شهادت عبد له و علیه مولا، قابل قبول نیست. و همچنین شهادت عرض کنم خصم له و علیه خصم مقابل، دو متخاصمه، این یکی به نفع او یا به ضرر او شهادت بده. این بحث ما این نیست، این مقدمه است. خب این مسلمه، مورد اتفاقه تا اینجا که این شهادت ها قابل قبول نیست. ادعی از فقها آمدن فرمودن که اگر کسی شهادتش بر له و علیه کسی قبول نبود، حکمشم بر له و علیه اون طرف قابل قبول نیست. مثلا فرض کنید که ولدی که شهادتش له و علیه والد قبول نیست، اگر این ولد قاضی باشد حکمش بر پدرش نافذم نیست، چون بزرگ که شهادتش قبول نمی شود حکمش هم نفوذ ندارد. توجه کردید یا نه؟ یا عبدی که شهادتش له و علیه مولا قابل پذیرش نیست، خب اگر این عبد حاکم باشد، چون از شرایط قاضی حر بودن نیست، عبد میتواند قاضی باشد. توجه کردید یا نه؟ یک عبدی پیدا می شود که درس خوانده، زحمت کشیده و خودشو رسونده به یک جاهایی. خیلی از کسانی که در گذشته مثلا در زمانی که بحث عبد غلام بود عبد داشتن یا کنیز داشتن، عمه داشتن، عبد و عمه خودشان را میفرستادن برای یاد گرفتن مطالب خوب یا بد و اونا یاد میگرفتن. خیلی هم پیشرفت میکردن، هم در علم، هم در صنعت، هم در غیر از علم و صنعت مسائل دیگری که مثلا حالا اون ارباب لازم داشت، مولا لازم داشت، مثلا تغنیه، ساز و آواز، رقصیدن، عرض کنم که امثال زاله. و خیلی از کسانی که بعدا رفتن به جایی رسیدن، یک زمانی عبد بودن بعد آزاد شدن، مثلا بعد رفتن درس خوندن، تحصیل کردن، زحمت کشیدن. حالا یک عبدی هم رفت زحمت کشید، تحصیل کرد، شد فقیه جامع الشرایط و بعد هم عرضم و زنور شما، حالا یا از طرف حکومت وقت به عنوان قاضی نصب شد یا مدعی او را انتخاب کرد برای قضاوت و این مدعی که انتخاب کرده مولایشه، این حکمش له و علیه مولا نفوذ گفتن نداره چون شهادتش قابل قبول نیست. و هاکذا متخاصمین، دو نفری که با هم دشمنی دارن در یک دعوای غیر از اون دعوای خودشان، اون خصم با یک کس دیگه دعوا داره، یک دعوا با نفس این آقای قاضی داره، یک دعوای دیگر هم با یک شخص دیگر داره. خب الان شهادت این قاضی که خودش خصم دارد له و علیه خصم قابل قبول نیست، فرمودن حکم این قاضی هم اگر اون دعوای دوم نزدیکی بیایه. دقت کردید یا نه؟ حالا مثال بزنم ببینید، عمر در این بلد قاضیه، بر سر خانه ای با زید دعوا داره، عمر قاضی مدعی است که نصف بیشتر، یعنی دو ثلث اون خانه مال این قاضیه. خصمش مدعی است، منکر است، میگه نه دو ثلث مال تو نیست، یک ثلث مال توه. توجه کردید یا نه؟ این دعوا مانده سر جایش، اینا با هم فیصله نکردن که اون خصم با یک فرد ثالثی دعوا پیدا کرد، آمدن پیش قاضی، این قاضی حکم میکنه، حالا حکمش له خصمشه یا علیه خصمشه، فرمودن اینجا نفوذ نداره. خب علتش چیه که نفوذ نداره؟ علتی که اینجا ذکر شده روایت نیست، اجماع نیست. اگر اجماع می بود لااقل باز یک چیزی می شد، شهرت هم نیست، اگر هم باشه شهرت فتوایی است، شهرت روایی در کار نیست، شهرت عملی در کار نیست. تنها تعلیلی که تقریبا میشه گفت برای این مسئله ذکر شده، تعلیلی است که مرحوم صاحب جواهر ذکر کرده که آمده فرموده وقتی که شهادت به تنهایی این آدم علیه خصم و علیه خصم، علیه والد و علیه والد، علیه مولا و علیه مولا پذیرفته نشود، حکمشم پذیرفتنی نیست. چرا؟ لأنه شهادتون و زیادتون، همون شهادت است متکم بیشتر. خوب دقت کردید یا نه؟ شهادت به تنهاییش قابل قبول نیست. حکمش هم نباید قابل قبول باشد. چرا؟ لأنه شهادتون و زیادتون، همون شهادته منتها با یک کمی زیاده. خب اون ریشه که قبول نشد، زیاده هم خود به خود زده میشه. اشکال اینجاست که آقای صاحب جواهر، خداوند درجات شما را عالی است متعالی بگرداند، آیا حکم در اینجا فقط شهادتون و زیادتون یا در همه جا؟ اگر شما بگویید که معنای حکم شهادتون و زیادتون، این که غلطه، چون معنای حکم شهادتون و زیادتون نیست. حکم شهادت نیست اصلا، توجه کردید یا نه؟ اگر در این مورد خاص بگویید، اون معنایش اینه که حکم دو تا معنا داشته باشه، یک همون معنای مصطلح، دو شهادتون و زیادتون که می شود لفظ مشترک، و دلیل نداریم که حکم دوباره وضع شده باشه. دقت کردید یا نه؟ و ثانیاً اصلا حکم هیچ مناسبتی با شهادت نداره. حکم حکمه و شهادت شهادته. نه شهادت ملازمه دارد با حکم و نه حکم ملازمه دارد با، بله گاهی اوقات در پی شهادت حکم صادر می شود، اون بحث دیگر یه ربط به این مطلب نداره. پس اگر شهادت اون افراد متذکره در مورد افراد مذکوره ای که ذکر شد قابل قبول نباشد، او یک بحثه، حکمش نافذ نباشد بحث دیگره، که عمومات و اطلاقاتی که در رابطه با نفوذ حکم قاضی و فقیه عادل بیان شد، اون عمومات و اطلاقات اینجا را هم میگیره. بنابراین ولو شهادتش له و علیه اون افراد قابل قبول نیست، اما قضاوتش نافذه و حکمش نافذه و کسی نمیتواند اونو نپذیره. اینم در مسئله رابعه. عرض کنیم حضور انور شما که مسئله خامسه، اینم بگیم یکی دو تا مسئله که دیگه بحثای مقدماتی تمام شود. گاهی اوقات، بلکه اکثر اوقات، قضاوت پیش قاضی جامع الشرایط اتفاق میفته. حالا یا اون قاضی جامع الشرایط رسمی است، یعنی از طرف حکومت عادله نصب شده، یا اون قاضی جامع الشرایط به انتخاب متخاصمین قضاوت را آغاز کرده بین اونها. اگر که قاضی جامع الشرایط باشد، یعنی فقیه باشد، و اگر فقیه نبود و ما قضاوت مقلد رو که انشاءالله در جایش میگیم جایز دانستیم به امر فقیه نصب شده باشد، خب حکمش نافذه. دیگر هیچ قاضی دیگر و هیچ فقیه دیگر نمیتواند این حکم نقض بکنه. نافذه یک وقت میگیم نافذه برای متخاصمه، اینو بحث کردیم. یک وقت نفوذ رو به این معنا که دیگه قابل نقض نیست، ولو اون فقیه دیگر فتوایش و نظرش غیر از نظر اون قاضی باشه، دیگه به هیچ اون قابل شکستن نیست. مثلا عمرو زید با هم اختلاف داشتن بر سر این که آیا از زمین زن ارث میبرد یا ارث نمیبرد. مثلا فرض کنید که مردی دو زن داشت، زن اولش قبلا فوت کرده، زن دومش موقعی که آدم فوت میکنه زنده هست. این آدم دو فرزندم دارد، یک فرزند از زن اول دارد، یک فرزند از زن دوم. الان فرزند زن دوم به طرفداری مادرش مدعی است که این زن از زمین باید ارث ببره. و فرزند زن اول میگه نه خیر، زن از زمین ارث نمیبره. با هم رفتن پیش قاضی و اون قاضی جامع الشرایط بود و بعد هم نظرش این بود که بله زن از زمین ارث میبره. حکم کرد که زن از زمین ارث میبرد، جزء یک هشتم میراث این زن زمین هم شد، یعنی یک هشتم زمین ها این آدم رو هم به این زن دادن یا بنا شد بتن. وقت آمدن بیرون، آقای مدعی که به اصلاح یا منکر که میخواست بگه زمین به این زن نمیرسه و من قبول ندارم، میریم پیش اون آقای دیگر که در رساله خود نوشته کرده که زن از زمین ارث نمیبره. حالا برفرض برن پیش اون یکی، او میتواند که بگوید نه ارث نمیبرد؟ نه دیگه نمیتواند حکم قاضی اول را نقض بکنه، چون قاضی اول تمام شرایط قضاوت رو دارا بوده. اختلاف نظرم که بین فقها وجود داره، یک وقت بحث فتواست، او آقا میگه فتوای من اینه، این آقا میگه فتوای من اینه، مقلد این آقا طبق فتوای این عمل میکند، مقلد اون آقا طبق فتوای اون عمل میکند. اما یک وقت بحث قضاوته، اگر بنا باشد که هر جا مدعی یا مدعا علیه دید که قاضی به نفعش حکم نکرده، بره دوباره پیش یک قاضی دیگر، باز یک قاضی سوم هم پیدا میشه که باز اون طرف مقابل رو بکشونه، باز یک قاضی چهارم پیدا میشه. این که هر روز باید اینا پیش یک قاضی و قاضی برون و اختلافات ادامه پیدا میکنه. قضاوت رفع خصومت است و عرض کنم زار شما فصل نزاع، لذا زیاد رویش در اسلام تاکید شده. به همین لحاظ اینجا هیچ حاکم و هیچ قاضی و هیچ فقیه جامع شرایط دیگری حق نقض این حکم را ندارد. توجه کردید؟ و این حکم جریان دارد این در این صورت. اما اگر که قاضی حکم کرد و بعد ثبت که این قاضی شرایط رو دارا نبوده، کشفه یعنی که این قاضی شرایط رو دارا نبوده، حتی اگر که اون طرف خصم به حکم اون قاضی چیزی را به این طرف داده باشه، این باید برگردانه. خود به خود اون حکم نقض شده، نیاز نیست که کسی رو نقض بکنه. توجه کردید یا نه؟ چی بعدن بفهمن، چی 5 سال بعد بفهمن، چی 10 سال بعد بفهمن، چه خودشان بفهمن، چه قاضی دیگری بونا بفهمانه. در صورتی که عرض کنم اون آقا اهلیت قضا رو نداشته، خب حکمش نفوذ نداشته. وقتی نفوذ نداشته پس پایبندی به اون حکم لازم نیست و هر کسی دیگری میتواند اون حکم را نقض بکند. خب مسئله سادس هم اینه که گاهی اوقات قاضی نیاز به مترجم پیدا میکنه، برای که همیشه متخاصمین زبانشون با زبان قاضی یکسان نیست، گاهی اوقات هم فرق میکنه زبانها، یا مدعی زبانش غیر از زبان قاضی است، یا مدعا علی زبانش غیر از زبان قاضی است، یا عرض کنم که هر دو نفر زبانشون غیر از زبان قاضی است. اینجا چیکار باید بشود؟ میفرمایند دو تا مترجم عادل لازمه. چرا؟ چون میگن یکی شهادت بر اصل داریم، یکی شهادت بر شهادت داریم. در شهادت بر اصل گاهی اوقات 4 نفر لازمه، مثل زنا گاهی اوقات 2 نفر لازمه مثلا، اما در شهادت بر شهادت همیشه 2 نفر لازمه، 4 نفر لازم نیست. و کسی که ترجمه میکنه، خب این آقا الان او شاهد شهادت میدهد، این باید ترجمه بکنه، او مدعی اقرار میکنه، این باید ترجمه بکنه، مدعا علیه این کار میکنه، این باید ترجمه بکنه، این شاهد گفته میشه دیگه، منتها شاهد بر شهادت. پس باید 2 نفر باشه تا قاضی بپذیره. خب از باب احتیاط این بد نیست، اما اگر احتیاط رو بگذاریم کنار، بستگی به این دارد که آیا خبر عادل در موضوعات حجیت دارد یا حجیت ندارد. و بینه حتما باید دو نفر باشه، یا بینه به معنای واضح ساختنه. اینا در نظر بگیریم که آیا بینه در لغت یک معنای خاص داره که همون معنای اصطلاحیه. الان در معنای اصطلاحی بینه شاهده ای، توجه کردید یا نه؟ یا نه خیر، بینه در لغت معنایش غیر از معنای اصطلاحیه، به معنای موضح یعنی توضیح دهنده، یعنی باز کننده، یعنی آشکار کننده. دقت کردید یا نه؟ اگر اینو گرفتیم خبر واحد در موضوعات میشود بینه. دقت کردید یا نه؟ در یک جایی دیدم که مرحوم آقای خویی میگه نه بحث این جایی، اینجا این بحث آقای خویی نیست. یک جایی دیدم که ایشان میفرماید که اگر خبر واحد در احکام حجیت داشته باشد که دارد، ما به یک خبر واحد یک مطلب رو واجب میکنیم، یک مطلب رو حرام میکنیم. خب در این که یک قالین مال زیده یا مال عمره، در این چرا موضوعیت نداشته باشه و حجیت نداشته باشه؟ آیا این بالاتره یا احکام بالاتره؟ در یک حکم کلی الهی ما به خبر واحد عمل میکنیم، اما در یک بحث جزئی به خبر واحد عمل نکنیم. مگر اینکه یک بحث دارد انشاءالله بعداً او را در این که آیا قاضی به علم خود عمل میتواند بکند یا نمیتواند بکند، در بحث آداب قاضی بحث خواهیم کرد که آیا این بینه و شهادت و عرض کنم شهود اربعه و اقرار و امثال ذالک اینا موضوعیت دارن یا طریقیت دارن، و اونجا این مفصل بحث خواهیم کرد. ولی فعلا میگیم اگر ما احتیاط رو بگذاریم کنار، میتوانه مترجم واحدم باشه، چون مترجم نه شاهده نه عرض کنم زبر شما مدعی نه مدعا علی. مترجم فقط ترجمه میکند زبان اون گفتار اونا رو به این آقای قاضی. همین مقدار که مترجم عادل باشد و مطمئن باشیم دروغ نمیگوید که کفایت میکنه، بس خلاص. دیگه لازم است که حتما دوتا مترجم باشد تا به اصطلاح بگیم شهادت بر شهادت میشه و امثال ذلک. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.